بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المکرمین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم و شروع میکنیم جلسه دوم بحث اخلاق اسلامی رو. در جلسه گذشته مطالبی به عرض آقایون رسید و امروز در ادامه اون مطالب و با اشاره به دو مطلبی که در پایان درس گذشته به اونها اشاره کردم بحث رو ادامه میدیم. عرض کردیم که یکی از مبانی بحث اخلاق اسلامی این هست که عقل حجیت داره و آنچه که عقل ما درک میکنه از افعال حسنه و قبیحه، اینکه چه کاری زشت است و چه کاری زیباست و خوب است و نیکوست، اینها حجیت داره و شرع هم امضا کرده و درک عقلی در نزد ما شیعه معتبر هست. مطلب دیگه این بود که ما اخلاق رو همراه با شرع مطهر معنا می کنیم، به این معنا که اگر مثلا در فرهنگی و در قومی به طور مثال سخن گفتن با نامحرم و مثلا گرم گرفتن با او، صحبت کردن با او، خندیدن به روی نامحرم ممکنه ارزش تلقی بشه، اما با توجه به حکم شرع که می دانیم ما محرم و نامحرمی داریم و محرماتی هستش که باید اینها رو مراعات بکنیم، قطعا در اخلاق اسلامی اینها هم دخیل میشه و کسی اخلاق حسنه رو واجد هست و اخلاق اسلامی رو مراعات کرده که در روابط اجتماعیش بتواند احکام شرع رو هم مراعات کنه. پس اگر در یک فرهنگ و در یک قوم و قبیله ای ممکنه که گرم گرفتن و صحبت کردن و عرض به حضور شما که سخن گفتن با شخصی که از نظر شرعی نگاه به او، نگاه به اون شخص برای ما حرام هست، ارزش تلقی بشه و بگن که این شخص خیلی آدمی هستش که گرم میگیره، خوش اخلاق، خوش برخورده، اما اگر منافی با حیا و عفت و حجاب باشه از نظر شرع مردود هست. مطلب دیگه ای که باز از مبانی علم اخلاق اسلامی میتونه به شمار بیاد این هست که طبق عقیده ما مسلمان ها انسان مختاره و خدای متعال به ما اختیار دادم، انسان آزاد هست که آنچه که میخواد انجام بده و البته معاقب میشه اگر کار زشت و ناپسندی رو انجام بده و همچنان که به ثواب اخروی خواهد رسید اگر طبق شرع و احکام عقل آنچه رو که حسن هست و زیباست و خوب هست به جا بیاره. خب در مقابل ادعی قائل میشن که نه، انسان مختار نیست، بلکه انسان رو مجبور میدانند و وقتی که انسان رو مجبور میدانند نسبت به افعال او دیگه حکم نمی کنن که این کار زشته یا زیباست، میگن که این طبق سجیه و فطرتش و یا طبق اون اجباری که جبر تاریخ یا جبر عرض کنم که سرنوشت بر سر او آورده، این شخص شده یه قاتل جانی یا شده یک انسان خیرخواه و انسان دوست. بنابراین اگر کسی انسان رو مختار نداند قطعا بحث از اخلاق هم بیهوده و بیفایده میشه، چرا که اگر ما در افعال خودمون مجبور باشیم و از خودمون اختیار و آزادی برای کارهای خودمون نداشته باشیم قطعا بحث از این که چه کاری شایسته است که انجام بشه و چه کاری ناشایسته بی ثمر و بی فایده است. بله، انسان مختاره و ما طبق اختیار خودمون هر کاری رو که انجام میدیم انتخاب میکنیم و به همین اختیار هم هست که خدای متعال میتواند ما رو مدح کنه یا مذمت کنه، که در قرآن کریم میبینیم که خدای متعال انبیا رو و بعضی از برگزیدگان خودش رو مدح کرده و ستوده به صفات حمیده و اخلاق پسندیده‌ای که در اینها وجود داشته. بنابراین وقتی که انسان مختار باشه، مدح هم میتونه معنی پیدا بکنه و همینطور مذمت کردن شخص یا اقوام و مردمان مختلف در صورتی میتونه معنا داشته باشه و صحیح باشه و امری عقلایی باشه که ما انسان رو مختار بدونیم. اما اگر ما قائل به جبر باشیم که طبق جبر سرنوشت عده‌ای از انسان‌ها به انحطاط گرویدند و به درجه تنزل کردند که از حیوان هم پست‌تر شدند، اگر ما قائل به اختیار اینها نباشیم، قاعدتاً مذمتی و قطعی هم متوجه اینها نخواهد بود و اینطور نباید سرزنش کنیم که چرا شما این افعال زشت رو انجام دادید، چرا خونها رو ریختید، چرا ظلم کردید، چرا دروغ گفتید. پس مختار بودن انسان یکی از مبانی بحث اخلاق میشه. ممکنه اینجا به ذهن این سوال خلجان کنه و به ذهن برسه که ما میبینیم که بعضی از افراد از همون ابتدا، از همون کودکی اخلاقی رو دارن که قابل مذمت هست و یا اخلاقی رو دارن که اون اخلاق رو ما باید مدح کنیم و این اخلاق رو کسب نکردن. به طور مثال در تاریخ ثبت شده که حاتم طائی بسیار بخشنده بود و خب دست بده داشت و خیلی جواد بود به اصطلاح. برادری داشتش که برادرش هم سعی میکرد که مثل حاتم طائی بخشنده باشه. مادر حاتم به این برادر حاتم طائی گفتش که تو هیچ وقت نمیتونی مثل برادرت باشی، به این دلیل که وقتی که حاتم کودکی بیش نبود و کودک شیرخواره‌ای بود و شیر میخورد، تا وقتی که من در کنار او به یک کودک دیگه هم شیر نمیدادم، او پستان رو به دهن نمیگرفت و شیر نمیخورد و تو بالعکس مقید بودی که نگذاری که کس دیگه ای با تو شیر بخوره. حالا این مثال بود که در تاریخ آمده، کار به صحت و سقمش ندارم، ولی عرض اینه که گاهی ما میبینیم که شخصی از دوران کودکی صفت حمیده ای رو داره یا صفت ناپسندی رو داره و اگر بخواد اینو تغییر بده خیلی طول میکشه و سخت هست. شاید پدرها و مادرها این مطلب رو تصدیق میکنن که فرزندانشون یکسان نیستن، با اینکه در یک خانواده تربیت شدن و با اینکه در یک فرهنگ رشد و نما یافتن، اما در این حال میبینیم که یک کودک صفات خوبی رو داره، مثلا حسود نیست، اما کودک دیگه به شدت حسادت میبرزه. اگر انسان مختاره و اگر صفات حمیده و رذیله‌ای که ما دارا هستیم بنا به اختیار خودمون هست و خدای متعال ما رو مدح میکنه یا مذمت میکنه نسبت به این افعال، چطور میشه که بعضی از این افعال از گذشته و از کودکی با ما بوده و تغییر دادنش برای ما کار دشوار و سختی است؟ میخوام سوال رو مقداری با علم روز هم باز دوباره به نحوی طرح کنم و اون مطلب اینه که اخیراً این چنین مطرح شده که ژنتیک و صفاتی که از طریق ژن‌ها به انسان میرسه و به ارث میرسه گاهی موجب میشه که انسان صفتی رو داشته باشه، مثلا بیرحم باشه یا اینکه خیلی دلرحم باشه، که این یک بحث مفصل اخلاقی رو در غرب و در عرض کنم که بحث اخلاق مطرح کرد که آیا ما میتونیم مذمت کنیم که چرا فلان شخص عده‌ای رو با بیرحمی تمام کشته و ظلم کرده مثلا، یا اینکه نه نمیتونیم او رو مذمت کنیم و قطعی و اشکالی به او بار نیست، چرا که این صفاتی بوده که از طریق ژنتیک به او رسیده و خودش دخلی و تصرفی در اینها نداشته. برای پاسخ به این اشکال و رفع این شبهه روایتی رو میخونیم که از به حضور شما از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده و مشکل ما رو حل میکنه. دو سه روایت در این مضمون داریم که حالا من بعضیاشو اشاره میکنم. یک روایت اینه که ظاهرا از امیرالمومنین هست: حسن الخلق سجیتون و نیتون و صاحب نیت افضل. روایت می فرماید که حسن خلق و خوش اخلاقی به دو شکل هست، یکی سجیه و اون سرشت آدمیست که گاهی شخصی سرشتش و سجیهش خوش اخلاقیه، از همون ابتدا خوش خلقی در او دیده میشه و هر کس او رو ببینه از همون اوان کودکی میتونه متوجه بشه که این شخص انسان خوش خلقی است. و نیتون، گاهی شخص نه حسن خلقش سجیه ای نیست، سرشتش حسن خلق نیست، بلکه نیتش اینه و خودش رو وادار میکنه و مجبور میکنه خودش رو به حسن خلق، یعنی این اخلاق رو در کودکی نداشته، این اخلاق رو به ارث از پدر یا مادر یا دیگران به ارث نبرده و به اصطلاح سجیه او نبوده، سرشت او نبوده، اما خودش سعی کرده و کوشش کرده که این اخلاق نیکو رو در خودش به وجود بیاره. بعد فرمودن که صاحب النیت افضل، کسی که این اخلاق حسنه رو خودش کسب میکنه و به طرفش میره، این فضیلت بیشتری داره. باز روایت دیگری است از ابی عبدالله علیه السلام: ان الخلق منیحة یمنح الله عز وجل خلقه فمنه سجیة و منه نیه فقلت فأيهما افضل فقال صاحب السجیه هو مجبول لا يستطيع غيره و صاحب النیت یصبر على الطاعه تصبرا فهو افضلهما. روایت اینه که خلق و اخلاق به اصطلاح منیحه و اون هبه و هدیه است که خدای متعال هدیه میکنه به خلقش. فمنه سجیتون و منه نیه، بعضیش سرشت انسان بر او بافته شده و بعضیش نیته. راوی میگه که من سوال کردم از امام علیه السلام که کدوم یکی از این دو اخلاق افضل هستن. حضرت فرمودن که صاحب السجیه، اون کسی که سرشتش بر خلقی هست، هو مجبولون، صاحب السجیته هو مجبولون، اون کسی که سجیهش یک خلقی هست، جبلی او و فطری او این اخلاق هست. لا یستطیع و غیره، اگر بخواد اینو تغییر بده برایش سخته و دشواره که مثلا اگر انسان خوش خلقی هست انسان بد خلقی بشه و بخواد کج خلقی بکنه. و صاحب النیت یصبر علی الطاعت صبرا فهو افضلهما، ولی کسی که اخلاقش در سرشتش نیست اون اخلاق نیکو، بلکه این رو با نیت خودش، با عزم و اراده خودش به اصطلاح انجام میده و صبر میکنه بر این طاعت، این افضل این دو نفر هست. خب بنابراین مشکل حل میشه که از این که ما میبینیم که بعضی از اخلاق سرشت و فطرت و سرنوشت یه نفری ممکنه خلقی باشه، بله این هست. الناس و معادن و که معادن ذهب ول فضه، بعضی از مردم طلان، بعضی ها نقره، بعضی ها سجیه شون بخل ممکنه باشه، سجیه شون حسادت ممکنه باشه و این رو خدا در اینها قرار داده، اما این سجیه به حدی نیست که انسان رو مجبور کنه به اینکه حتما حسادت ببرزه. اینها بنابر اصطلاح به اندازه ایست که انسان مقتضی داره، کشش داره که این کار رو انجام بده، اما اون اختیار و عزم و اراده هیچگاه از انسان گرفته نمیشه. بنابراین اگر کسی که سجیهش بخل هست و جود و کرم در وجود این شخص خدای متعال قرار نداده، اگر این شخص از خودش جود و کرم نشان بدهد، این بسیار ثواب بیشتری هم خواهد داشت از کسی که سجیهش اون هست. و البته اون سجیه هیچ وقت به این حالت نمیرسه که انسان رو مجبور بکنه. اگر به طور مثال عرض میکنم نسبت به مقتضی در نظر بگیریم، حالا در یکی از مثالهایی که در قرآن هم آمده، اگر انسانی در عنفوان جوانی و در اوج شهوت باشه و مانند حضرت یوسف علیه السلام در موقعیتی قرار بگیره که این فوران شهوت موجب بشه و بکشه او رو و مقتضی باشه که گناهی و معصیتی و فعل ناشایستی رو انجام بده، اما در این حال اختیار برای انسان تا آخرین لحظه باقیه و برای همین هم هست که ما مدح میکنیم و میستاییم کسی که از خودش در اوج شهوت عفت به خرج بده و عفیف باشه. بله اگر کسی واقعا به طور مثال و فرض عرض میکنم صفتی در او باشه که به هیچ عنوان نتونه او رو عوض بکنه، هیچ کس او رو سرزنش نمیکنه. اما این چنین چیزی نیست. دنیا داره امتحان و آزمایش هست و خدای متعال این صفات رو در ما قرار داده که ما رو بسنجه که چه کسی عزم داره و اراده داره که اطاعت خدای متعال بکنه و اخلاق خودش رو درست بکنه و چه کسی نه سعی میکنه که دنبال هوا و هوس و خواسته های خودش بره. پس همچنین در علم ژنتیک هم این مطلب درسته. ما این مطلب رو رد نمی کنیم که بعضی از اخلاقیات انسان ارثی هستن و به توارث و به ارث از پدر یا مادر یا دیگران ممکنه که به انسان به ارث رسیده باشن، اما این اخلاق موجب نمیشه که انسان دچار جبر بشه و مجبور باشه به اینکه این کار رو انجام بده. همونطور که فرهنگ ها هم همینطوره. یعنی اگر کسی مثلا بیرحمی رو از پدر یا مادر به ارث برده و در فرهنگی و در قومی و در ملتی به اصطلاح پرورش پیدا کرده که اونها هم او رو سوق میدادن و میکشوندن به طرف بیرحم بودن و خونریزی و جنایت و قتل و غارت، در این حال این شخص مختاره و میتواند آنچه که عقلش به او میگه انتخاب کنه و به طرف زیبایی ها و به طرف خوبی ها و به طرف عدالت خودش رو بکشونه. که ما در روایات داریم که من عمل به ما علم علمه الله و ما لم یعلم. اگر کسی که در محیطی هستش که ظاهرا در اون محیط بعضی از اسباب و بعضی از عرض کنم که علومی که لازم هست که این شخص هدایت بشه ممکنه براش نباشه، اما اگر به ندای عقلش گوش بده و به ندای فطرتش گوش بده و آنچه که میدانه بهش عمل بکنه، قطعا خدای متعال که حادیست او رو به راه حق هدایت خواهد کرد و بقیه اخلاقیاتش هم درست خواهد شد. مبحث دیگری که باز در علم اخلاق مطرح هست و باید در اخلاق اسلامی هم به او توجه داشته باشیم، این مطلب هست که ما اخلاق اسلامی رو از دید اسلام و با دید اعتقادات خودمون نگاه میکنیم. ممکنه ادعی لائیک باشن، اسلام رو قبول ندارن یا معتقد به هیچ دینی نیستند و اینها بیان و برای اخلاق، برای اینکه یک جامعه با نظم اراده بشه، حرف از اخلاق بزنن و بگن که اگر تک تک افراد جامعه اخلاقیات رو مراعات بکنن جامعه بهتری خواهیم داشت و ما کاری نداریم که آخرتی هست آخرتی نیست و آیا به اصطلاح خدایی و دینی وجود داره یا نداره، ما به اینا کار نداریم و میخواییم برای اینکه جامعه ما جامعه راحت تری باشه برای همه، به همه توصیه میکنیم که اخلاقیات رو مراعات بکنن. خب این بحثای اخلاقی هستش که ممکنه لائک ها هم داشته باشن و اشکالاتی بهش میشه که اینجا جای عرض کنم که طرحش نیست و اصولا خود اونها میدونن که وقتی فردایی و آخرتی نباشه و امر دائر بشه به اینکه من به خواسته خودم برسم و من به آنچه که مورد به اصطلاح نظرم هست برسم و همه مردم یا بسیاری به رنج و مشقت بیفتن، و میبینید که عملا این چنینه که انسانهای لائیک و اونهایی که معتقد به خدا و قیامت و فردا نیستند انتخاب میکنند نفع خودشون رو و ضرر دیگران رو. اما در اخلاق اسلامی اون نکته‌ای که ما مد نظر باید قرار بدیم که این اخلاق رو ما برای چی می‌خوایم؟ برای اینکه خودمون به کمالات برسیم، برای اینکه خدای متعال ما رو محبوب خودش قرار بده و قرب به خدا پیدا بکنیم، برای اینکه درجات اخروی پیدا بکنیم، برای اینکه به اولیاء الهی نزدیک بشیم. و این نکته ایست که متفاوت میکنه بحث اخلاق اسلامی رو با اخلاقی که ممکنه از نگاه دیگر به اصطلاح مکاتب مطرح بشه، مکاتب غیر الهی. باز در مورد اخلاق اسلامی نکته ای که حائز اهمیت هست اینه که ما میدونیم که مسبب الاسباب خداست. گرچه که انسان مختاره، گرچه که انسان خودش میتونه انتخاب کنه که کاری رو انجام بده یا انجام نده، اما همه اینها در طول خواست خداست. به طوری که ما میبینیم که در نصوص روای ما به ما توصیه شده که هر کاری که میخواید انجام بدید، میخواید یه ساعت دیگه جایی برید حرفی بزنید، این جمله رو فراموش نکنید که بگید که انشاءالله اگر خدا بخواهد من این کار رو انجام خواهم داد. توکل به خدا، تفویض امر به خدا، استعانت به خدا، دعا در علم اخلاق جایگاه بسیار بسیار مهمی رو داره. و من مناسب میبینم که اینجا به عنوان نمونه بعضی از این نصوص رو عرض کنم. یکی آیه ایست در سوره نور آیه 21. این آیه میفرماید که دنبال خطوات شیطان و فریبهای شیطان نرید، تا اینکه میرسه به این قسمت که اگر فضل خدا و رحمت خدا بر شما نمی بود، هیچ یک از شما هرگز و ابدا تزکیه نمی شد و اخلاق حسنه پیدا نمی کرد و پاک نمی شد. ولکن الله یزکی من یشا و الله سمیع علیم. ولی خدای متعال تزکیه می کنه و پاک می کنه هر کس رو که بخواهد. بعد می فرماید که والله سمیع علیم، خدا شنوا و داناست. شاید اشاره به این مطلب باشه که میشنود که چه کسی دعا میکنه و از خدا میخواد که خدایا ما رو پاک کن و اخلاق ستوده رو به ما کرم و عنایت بفرما، و باز خدا میداند که چه کسی رو چه کسی لیاقت داره و این خواست رو و درخواست رو داره که تزکیه بشه. در همین راستا باز ما ادعیه داریم از اهل بیت که گنجینه ایست بسیار مهم و پربار از معارف، که در علم اخلاق اگر کسی بخواد دم از اخلاق و تزکیه نفس بزنه و سخن از این ادعیه به میان نیاره، جفا کرده به معارف اهل بیت. که یکی از این دعاها دعای 20 صحیفه سجادیه است که مشهور به دعای مکارم الاخلاق هست و در ملحقات کتاب مفاتیح الجنان هم مرحوم عاشق عباس قمی این دعا رو نقل کردن، با اینکه بنا نداشتن اما به خاطر اهمیت این دعا در مفاتیح این رو آوردند. که عرض کنم که با این جملات شروع میشه که اللهم صل علی محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین و انته به نیتی الی احسن النیات، تا سایر فقراتی که حالا شاید در بحث های بعدی انشالله به صورت علمی ما به بعضی از این فقرات اشاره کنیم. الان میخوام به این قسمت اشاره کنم که وستسلح به قدرت که ما فسد منی، خدایا با اون قدرتی که خودت داری به صلاح بیار و درست کن آنچه که از من به فساد گرویده. خب یکی از چیزهایی که در انسان ممکنه به فساد بگرود اخلاق رذیله و اخلاق فاسد هست، که از خدای متعال میخواهیم که خدای متعال اخلاق ما رو هم نیکو بکنه. که این حالا به صورت اجمالش بود. تفصیل اخلاق حسنه ای که از خدای متعال ما میخواهیم در ادامه دعا هست، که حالا این دعای مکارم اخلاق دو جهت داره. یکی اون بحث علمیش هست که باید در مجامع علمی مطرح بشه و بعضی از فقراتش رو اون مقداری که فراخور وسع ما باشه انشاءالله در این بحث بهش خواهیم پرداخت. اما یه قسمتش هم اون حالت مناجات و دعاییست که هر کسی بین خودش و خدا داره و اینها دیگه به اصطلاح علمی نیست بلکه عملیست. یعنی انسان باید خودش در خلوت خودش با خدای خودش به گفتگو بنشینه و این به اصطلاح اخلاقیات رو از خدای متعال بخواد. خب اینجا به این نکته رسیدیم که خداست که کمک میکنه و پاک میکنه و تزکیه میکنه انسانهای مزکا رو، و خواست ما و درخواست ما و دعای ما و مهیا بودن و استعداد داشتن ما زمینه رو فراهم میکنه که خدای متعال ما رو کمک کنه و یاری کنه که اخلاق خودمون رو به اصطلاح حسنه کنیم و متخلق به اخلاق حسنه بشیم. مطلب دیگری که باز در حسن خلق اثر داره و بسیار باز از نکات کلیدی است که نباید فراموش بشه، اسوه داشتن و داشتن یک نمونه عملی برای حسن خلقه. از این روز که ما میبینیم که در قرآن کریم خدای متعال میفرماید که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، در رسول خدا اسوه ایست حسنه برای شما. خب پیامبری که میدانیم که انکل علی خلق عظیم در شأن او نازل شده، اخلاقیاتی که در تاریخ و در روایات از پیغمبر اکرم آمده، خواندن اینها و دانستن اینها و یاد گرفتن اینها و در صدد عمل برآمدن نسبت به این اخلاق بسیار میتونه کارساز باشه که نمونه های عملی که از ائمه علیهم السلام برای ما در روایات آمده بسیاره. الحمدلله از این جهت ما شیعه هیچ فقری رو احساس نمی کنیم و منبعی بسیار غنی از معارف اهل بیت در مورد اخلاقیات و در مورد نمونه های اخلاقی و اسوه های اخلاقی از پیغمبر اکرم، از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و سایر اهل بیت و حتی اصحاب و یارانشون و موالیانشون برای ما نقل شده. دانستن و خواندن این احوالات میتونه بسیار انسان رو کمک کنه که بتواند به اصطلاح الگو سازی کنه و به طرف اینها بره. خودت معتقد بودن به ولایت اهل بیت و خود این که انسان معتقد به ولایت اینها باشه یکی از اسباب تزکیه هست و این شاید از جهت حالا روانشناسی هم مطلبیه که اگر شما یک کسی رو نمونه و الگو و به اصطلاح اون شخصیت رو برای خودتون الگو قرار بدید و به او دل ببندید و به او علاقه داشته باشید، ناخودآگاه ما سعی میکنیم که خودمون رو شبیه به او بکنیم. اگر کسی ولایت امیرالمؤمنین رو داشته باشه، اگر کسی محبت به امیرالمؤمنین داشته باشه، ناخودآگاه در این صدد برمیاد که خودش رو یه مقدار شبیه به امیرالمومنین قرار بده. در زیارت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها این فقره آمده که بعد از اینکه سلامی خدمت حضرت زهرا عرض میکنیم به اینجا میرسه که لنبشر انفسنا به اناقت تهرنا به ولایتک، خودمون رو بشارت بدیم که با ولایت شما ما پاک شدیم، که خود داشتن ولایت اهل بیت هم باعث تزکیه نفس میشه. تا اینجا بعضی از اسباب تزکیه نفس رو بهش پرداختیم و بحث‌های دیگه‌ای که مونده حالا بعضیش مفصل‌تر هست انشاءالله در جلسه آینده بهش میپردازیم. یک نکته به اصطلاح فرعی هم اینجا بد نیست که عرض کنیم که از به اصطلاح فروع بحث ژنتیک و بحث توارث در اخلاق میشه و اون این هستش که همچنان که وراثت میتونه در حسن خلق یا سوء خلق اثرگذار باشه، بعضی از به اصطلاح داروها، بعضی از غذاها هم ممکنه این اثر رو داشته باشه. ما در روایتمون داریم که به اصطلاح زنی رو که باردار هست در ماه آخر بارداری بهش توصیه کنید که خرما تناول کنه و بخوره، که خرما باعث میشه که فرزندش انسان حلیم و بردباری باشه. خب خرمایی که مادر میخوره در حلیم بودن اخلاق طفلی که بعداً به دنیا میاد اثرگذاره. یا در روایات داریم که اگر کسی 40 روز گوشت نخوره ساء خلقه، این بدخو و کج خلق میشه. پس تغذیه و غذاها و حتی داروها ممکنه در انسان اثرگذار باشه. بعضی از داروها، بعضی از به اصطلاح مواد غذایی روی اعصاب، روی روان، روی بسیاری از جهات اخلاقی ممکنه اثری بذارن که ما رو به سمت یک اخلاقی بکشه. باز به عنوان آخرین مورد اشاره بکنم که شنیدن بعضی از ادعیه، بعضی از آیات، بعضی از اسماء خدای متعال میتونه تأثیر گذار باشه و اثر خوبی روی اخلاق انسان داشته باشه. انشاءالله که خدای متعال به ما توفیق بده که بیش از پیش با معارف اهل بیت علیهم السلام آشنا بشیم و بتوانیم اخلاق خودمون رو تزکیه کنیم و به فوز دنیا و آخرت نائل بشیم. از خدای متعال میخوایم که به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده که بتوانیم در اخلاقیات و در افعال و در کردارمون به اخلاقیات و افعال اهل بیت علیهم السلام نزدیکتر بشیم. شما رو به خدای متعال می سپارم. خدا نگهدار.